اما دوستان عزیز، خدمتتون عارضم که همچنان که میدانید رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و اینکه انسان تفکر و اندیشه بکنه، اینکه انسان عملا تفکرها رو بشنوه، اقوال رو بشنوه، هم در احادیث و سنت بهش توصیه بسیار شده. چه زیباست اون آیه‌ای که البته همه آیه ها زیباست، که بشارت داده به کسانی که اقوال و قولها رو میشنوند و بهترینشون رو تبعیت میکنن. این بر ما خیلی چیزها رو روشن میکنه، اینکه قولها باید شنیده بشه و اینکه ما باید قولها رو بشنویم، نه فقط گوش کنیم، یعنی در موردش اندیشه بکنیم. و این بحث هم هست که به هر حال همه قولها باید شنیده بشه، نه باید حذف بشه. سپاسگزار شما و اینکه همراهیتون رو مختص رادیو گفتگو کردید و اینکه از بین همه این شبکه ها رادیو گفتگو رو انتخاب کردید. برنامه بعدی که به صورت زنده تقدیم حضور همین شما شنوندگان رادیو گفتگو میشه، برنامه گفتگوی اقتصادی است.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دید،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و با افتخار در 70 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهم بود با برنامه گفتگوی اقتصادی. اقدامات ضروری برای بهبود کسب و کار در ایران، موضوعی که این هفته پرونده اون در دستور کار گفتگوی اقتصادی قرار داره و به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف اون رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد و امروز بررسی خواهیم کرد قوانین، مقررات و دستور عملها. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما رو از پیشنهادات و انتقاداتتون درباره رادیو گفتگو، خصوصا گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. 30,10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftegu.ir که از طریق اون میتونید متن و صدای برنامه رو مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. مطالعات و بررسی‌های داخلی و بین‌المللی محیط کسب و کار نشان می‌دهند در مجموع شاخص‌های محیط کسب و کار کشورمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبروست. در این خصوص برخی معتقدند در زمینه محیط کسب و کار در اقتصاد باید قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف از جمله قوانین مالیاتی، قوانین تسهیلاتی و پولی و بانکی، قوانین بیمه‌ای، قوانین کار، کارگر و کارفرما و غیره را به گونه‌ای تدوین و اجرا کرد که تسهیل فرآیندهای کسب و کار مد نظر قرار گیرد. بدین صورت که تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت قرار گرفته و سپس در محیط نهادی تأمین بودجه برای گسترش زیرساخت‌های نرم نسبت به زیرساخت‌های سخت ارجع باشد. همچنین همونطور که در فرض ابتدایی خدمت شما عرض کردم، با توجه به موضوع اصلی برنامه و در برنامه گفتگوی امروز بررسی خواهیم کرد بحث قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها رو و به سوالاتی پاسخ خواهیم داد با توجه به حضور کارشناسان محترمی که در برنامه هستند که وضعیت قوانین و مقررات به صورت در واقع کسب و کار چگونه باید ارزیابی بشن و اینی که چه نقاط و قوت و ضعفی در این زمینه وجود داره، قوانین مخل کسب و کار در کشور کدومه و سهم وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در خصوص رفع در واقع قوانین مخل کسب و کار چه میزان باید باشه و سوالاتی از این دست و از این در واقع شرایط فعلی که در موردش صحبت کردم رو با مهمانان و کارشناسان از در استودیو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست افتخار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه در به ایجاد تورم بشه،
یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز مهمانان بزرگواری بنده را همراهی میکنند در گفتگوی اقتصادی که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر احمد روستا، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر روستا سلام، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما و حضور و مخاطبان این برنامه خوب.
بله بسیار ممنونم از حضورتون. همچنین آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی. عرض سلام و ادب آقای نجفی منش.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استادم جناب دکتر روستا، جناب آقای مسعودی و شنوندگان محترم و از اینکه این فرصت رو در اختیار گذاشتید سپاسگزارم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. همونطور که به هر حال در ابتدای برنامه هم عرض کردم، امروز پرونده‌ای در واقع در این هفته قرار هست بررسی بشود که اقدامات ضروری برای بهبود کسب و کار در ایران رو ما قرار هست که بررسی بکنیم و امروز به طور ویژه و خاص خواهیم پرداخت به قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها. آقای نجف منش اگه بفهمین من با آقای دکتر روستا شروع بکنم بحث رو. آقای دکتر روستا، شما فکر می‌کنید که به هر حال قوانین موجود در محیط کسب و کار ما که الان وجود داره، قوانین مالیاتی، قوانین تسهیلاتی و پولی بانکی، قوانین بیمه‌ای، قوانین کار، کارگر و کارفرما، این قوانین الان در حال حاضر به چه صورت هست؟ چون ما تو برنامه‌های مختلف که صحبت می‌کنیم حرف از این موضوع میشه که این در واقع قوانینی که ما داریم معمولاً کافی است و ما باید بیاییم که قوانین رو بیشتر اجرا بکنیم، یعنی اصلا ما قانون کم نداریم. حتی حالا ما از دوستانمون هم از مجلس در واقع درخواست کردیم، هم از وزارت کار که سعی میکنیم روی خط ارتباطیمون باشن امروز که به ما ملحق بشن در این گفتگو. با توجه به جمعی این شرایط شما وضعیت موجود رو چطور میبینید؟ اول اینطور آغاز بکنیم اگر موافق باشید، بعد وارد ریز مسائل بشیم.
ببینید، مدت طولانی اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی سعی کردن قانون بهبود فضای کسب و کار رو به طور خیلی جدی و حتی علمی دنبال بکنن که خوشبختانه این قانون هم تصویب شد.
بله.
اما چرا قانون اجرا نشده و مشکلات ما در اجرای این قوانین در چه زمینه‌هایی بوده نیاز به بررسی و بازنگری کامل داره. بله. فقط یه نکته رو بدونید، فضای کسب و کار، محیط کسب و کار، از اول باید یه نکته بهش توجه کنید. محیط کسب و کار یه پدیده اقتضایی، نسبی و پویاست. این سه واژه رو در مورد فضای کسب و کار پذیرفتید، قطعاً به این نکته هم توجه خواهید کرد که عواملی که مربوط به محیط کسب و کار هست، از جمله قوانین، دستورالعمل‌ها، مقررات و پدیده‌های این چنینی، نیاز به بازنگری داره. این نیست که ما یه قانون رو تصویب کنیم و فکر کنیم همواره فضا ثابت میمونه پس مقررات و قوانین هم ثابته. اما بکنیم در جامعه ما، من بارها تحقیق کردم، اینجا هم خدمت رو میگم، به هر کس مراجعه میکنید، فعالان مختلف اقتصادی، اولین جمله‌ای که از به عنوان مانع کسب و کارش هست قوانین است و پاگیره. اما جالبه، من حتی این رو تحقیق کردم آقای نجف منیج، مثلا توی صادرات یا تو همین کسب و کار میگیم قوانین دست و پارگیر چیه؟ شاید باورتون نشه که حتی سه تا مورد رو نمیتونه بگه. قوانین دست و پارگیر شده وسیلهی برای فرار از واقعیت. اگر ما میخوایم جامعهی باشیم که واقعا راه پیدا کنیم، باید شفاف باشیم، باید واژه‌هایی رو که به کار میگیریم دقیق باشه، مستند باشه، مصداق داشته باشه تا بتونیم حل کنیم. گفتن قوانین و مقررات دست و پاگیر مشکل دار کافی نیست. هر کس در رشته خودش باید حداقل در ارتباطی که داره، در تعاملی که داره، بتونه بگه من مشکل مالیاتیم تازه اینه، وگرنه مشکلات مالیاتی بسیار متنوع، مشکلات بیمه بسیار گسترده و متنوع. ولی واقعیت اینه که هیچ قانونی کامل نیست. قانون کجا خودشو نشون میده؟ موقع اجرا. ما قانون رو درست کردیم، اجرا رو انجام ندادیم، پس خیلی از این گله ها حتی به نظر من جوابگو نیست، به دلیلی که ما پیادهش نکردیم. ما بیش از اونجا که الان به قانون نیاز داشته باشیم به قانون اجرا نیاز داریم. چه کسی مسئوله و چرا اجرا نمیشه؟ اگر این روشن کنیم، اون وقت میام میگیم اونهایی که رفتن اجرا کنن، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، با این محدودیت ها، با این موانع روبرو شدن که به ترتیب و با شفافیت دقیق عبارتند از: یک، قوانین مالیاتی. بچه تمام این دقیق روشن بشه.
تازه الان قوانین، یعنی تازه به ذیلش اضافه میشه.
دقیقاً. و بعد هر یک از اینا در برخورد با واقعیت مشخص میشه که اشکالش کجاست. کنار گذاشتن قانون، سلیقه ای عمل کردن و برخوردهای مقطعی و موردی هیچ وقت بیانگر واقعیت قانون نیست. و ما متاسفانه هیجان در قانون گذاری داریم، بی تفاوتی در اجرای قانون. یعنی وقتی نگاه میکنیم جامعه ما در اغلب موضوعات، فقط فضای کسب و کار، محیط کسب و کار نی، در هر زمینه ای که تو این کشور نگاه میکنیم، میبینیم همه به دنبال قانون هستیم. وقتی قانون تصویب شد رها میکنیم. ما دوچار یک سری اشکالات مدیریتی در اجرای حتی قوانین هستیم، نه خود قانون. من معتقدم کسانی میتونن امروز در مورد مشکلات مربوط به قوانین، مقررات و امثال اینا صحبت کنند که درد کشیده این قانون هستند.
بله، متشکرم. آقای مهندس نجفی منش، شما فکر میکنید با توجه به در واقع فرمایشات که آقای دکتر داشتن در رابطه با اینی که ما توی شاید اون آیین‌نامه اجرایی اون قوانین به مشکل برمیخوریم و قوانین وجود دارد و حتی شاید بسیاری از فعالان اقتصادی شاید به جاهایی در واقع رسیدن و هنوز متوجه نشدن که اون مشکل کجاست، فقط میدونن که مشکل هست. شما یک این رو اصلا قبول دارید و اینی که اصلا تو این حوزه اگر بفرمایید که اون مسائلی که شما کشف کردید و به عنوان یک فعال اقتصادی به حال در اتاق بازرگانی داره رصد میشه اینجور مسائل، اون مسائل چیا هست؟
ببینید با توجه به این که بنده علاوه بر اینکه در اتاق ایران عضو همین کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی و کار بودم، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار هم در اتاق تهران بودم.
درست.
اصلا کار اصلی ما جمع آوری و پیگیری و برخورد با این قضایا بود. در چند مورد هم توفیق داشتیم، اما هنوز خیلی چسبندگی وجود داره برای اینکه بخواد اصلاحی انجام بگیره. این یه موزل خیلی اساسیه. به عنوان مثال، مثلا توی قانون تامین اجتماعی اومده بودش که سازمان تامین اجتماعی میتونه 6 ماه بیاد فقط حسابا رو نگاه بکنه، نه حسابرسی ها، بازرسی بکنه. این بازرسی به مرور زمان تبدیل شد به حسابرسی، نه 6 ماه تا 10 سال، و واقعا کسی که داشت فعالیت اقتصادی میکرد مثل یه شمشیر داکلموس بالا سرش بود که هر آن این فرود بیا. ما در دوره قبل در اتاق تهران در حال کار مفصلی روش انجام دادیم و به اصطلاح در شورای اقتصاد مقاومتی مطرح شد توسط رئیس اتاق تهران و خوشبختانه اونجا دیگه حد اکثر رسوندیم به 1 سال. حالا همین 1 سال رو هم بعضی از شعب میبینیم که مقاومت میکنن. آقا یه فعال اقتصادی یه کاری انجام داده، نباید اینقدر زمان ببره که هی به عقب برگردن. یکی از مشکلات اینه. حالا این 1 ساله رو عملا انجام دادن، اما تبدیل به قانون هنوز نشده. چون مثلا سازمان تامین اجتماعی ما یه سازمانه به حساب بخشنامه محور هستش، یعنی خودش بخشنامه میده، خودش هم اجرا میکنه و خودش هم قضاوت میکنه. این خطر بازم وجود داره که دو مرتبه یه تغییراتی بشه این برگشت بخوره، که ما باعثی که اینو در اون ماده خودش حتما به صراحت اعلام بکنیم که دیگه نتونن قانون عوض بکنن. حالا مثلا حالا دکتر دنبال مصداقا میگشتون، در حقیقت بنده تو این مدت تو این زمینه کار میکردم، یه مشکلی که تقریبا برای همه اذیت کننده شده ماده 38 تامین اجتماعیه. آقای دکتر تو این ماده گفته که مقاطع کار اگر کار مقاطع میگیره باید یه درصدی رو به عنوان حق بیمه بده که بسا کارش انجام بگیره. آقا اینا اومدن این مقاطع رو تفسیر کرده بودن به هر آنچه خرید و فروش میشد. یعنی بنده که قطع ساز بدم با خودروساز قرارداد میبستم که مثلا اینقدر تعداد لنت تأمین بکنم و بهشون تبدیل بدم، گفتم نخه اینم یه مقاطع پیمانه، مقاطع رو تبدیلش کنم به پیمان، گفتم اینم پیمانه و بعد شما بیاید اینو علل حساب بدین. باور بفرمایید جناب مسعودی، 2 سال تمام کمیسیون ما دنبال دوید تا این قضیه رو بتونید جا بندازید. آقا این به اصطلاح خرید و فروشه، پیمان نیستش. خب این الان انجام شده، باز هم همونجوری عرض کردم این امکان وجود داره دو مرتبه فردا اینو با یه بخشنامه برش گردونن. یه مورد دیگه، حالا تو تامین اجتماعی داریم صحبت چه میکنیم، بحث ساختمانیه. یه آیین‌نامه اومده که آقا کارگر ساختمان باید بیمه بکنه، سمعاً و طاعت. از یه طرف اونی که پیمانکار ساختمانه ازش حق بیمه میگیرن، شما که میخوای بری مجوز بگیری از شما بی حق بیمه جدا میگیرن. یعنی دو بار دارن حساب میکنن. ما میگه آقا حق بیمه یه باره، اگر کسی کار رو توسط یه پیمانکار داره انجام میده دیگه صاحب کار دیگه نباید حق بیمه بده.
درسته.
اینو باور کنید که چند جلسه الان هی میریم میایم تا این قضیه به این سادگی رو ما بتونیم جا بندازیم که آقا حق بیمه رو باید یه بار بگیرید و این رو انجام بدیم.
در واقع این مسئله که شما میفرمایید همون یکی از قوانین مخل کسب و کار داره محسوب
میشه
و عملا هر ارگانی یا هر سازمانی داره وظیفه خودش انجام میده و به هم هم نگاه نمیکنن که در اداره اون سازمان میگه جدا بیمه بکن، اون یکی سازمان هم جدا باز بیمه رو میگیره. درست میگن؟
نه دیگه، از یه سازمانه. اینجا خوبی شما
از یه سازمانه، ولی
دو بار میگیره.
دو بار. آها.
یه بار از منی که میخوام برم اونجا جواز بگیرم میگن حق بیمت میده بده، اون پیمانکاری هم که داره کار انجام میده از اونم دو مدیره.
ولی اعلام اینجور مسائل کجاست آقای نظامی؟
همین اتاق تهران که ما هستیم،
اتاق بازرگانی.
در اتاق بازرگانی ما این مسائل رو احصا میکنیم، مینویسیم، کار کارشناسی هم روش انجام میدیم، از تمام ذینفعان هم دعوت میکنیم، نه که مثلا خودمون فعل بداهه ببریم و بدوزیم. همه سازمان تامین اجتماعی میاد، مجموعه میاد، همه اینا میان و بر این اساس ما حرکت انجام میدیم. بازم از تامین اجتماعی عبور نکنیم، یه مشکل و معضلی که الان برای خود سازمان تامین اجتماعی هم وجود داره که این مشکلش به خود سازمان هم برمیگرده، اینی که شما الان در اکثر کشورهای دنیا اولا سن بازنشستگی به سنه نه به مدت کار، یعنی شما الان یه جوان اگه 20 ساله بره کار بکنه سر 50 سالگی میتونه بره بازنشسته بشه. اما آیا یه فرد 50 ساله بازنشست میشه تو خونه میشینه؟ امکان نداره همچین چیزی. اگر باشه شاید یک در میلیون باشه. این چه کار میکنه؟ ادامه کار رو میده، حق بیمه‌اش رو نمیده و یه چیزم به عنوان مستمری میگیره و یک بار بسیار سنگینی رو الان به دوش سازمان تامین اجتماعی داره اعمال میشه. آقای دکتر، موقعی که سال 54 که قانون تامین اجتماعی رو وضع کردن، به ازای هر 25 شاغل یک نفر بازنشسته بود. الان به ازای هر 4 و 8 نفر شاغل یه بازنشسته است. ضمن این که اون موقع سن امید به زندگی 54 سال بود در سال 54، الان خوشبختانه رسیده به برای آقایون 74 سال، برای خانما 76 سال، اوریج بگیریم 75 سال. یعنی یک فرد از 50 سالگی تا 75 سال 25 سال تمام این داره مستمری میگیره بدون اینکه چیز بکنه و یک بار سنگینی رو داره به این سازمان تحمیل میکنه که فرد این سازمان میشه شاید هم الان ورشکسته باشه، اصلا نمیتونه دخل و خرج بکنه. اون وقت فشارشو به کی میاره؟ به کارفرما. ما پیشنهاد دادیم در اصلا کمیته خاصی در اتاق تهران تشکیل دادیم برای این قضیه. ما پیشنهاد دادیم آقا سن بازنشستگی مثل اکثر کشور اروپایی، تازه تو کشور اروپایی دعوای سر 65 سالش 67 ساله و ما حتی دیدیم که یکم زود بازنشست میکنیم، هم مدیران همه جیغشون در میاد که نه ما میخواییم ادامه کار بدیم و فعالیت بکنیم. خب چرا نهیم اینو یه قانونش بکنیم که یک بار سنگین رو به اینجا بارد نکنیم؟ شاید مثلا خیلی از مردم بگن آقا ما پول رو میگیریم و میریم دوباره مثلا یه کار دیگر
استخدام میشیم.
نه حتی همون جای استخدام میشن و دوبله در پول رو درآمد میکنن. و یه موزل اضافه بر این یه چیزی به اسم کارهای سخت و زیان‌آوره. اصلا این اصطلاح کار سخت و زیان‌آور فکر کنم مختص یک دو تا کشور بیشتر نباشه. تو اروپا همچین چیزی اصلا وجود نداره، کار سخت و زیان‌آور، که الان همه هم میخوان بیان. چرا؟ سر کار سخت و زیان‌آور در 20 سال شما میتونید بازنشست بشید. یعنی یه جوان 20 سال بشه سر 40 سال میتونه با این قانون بازنشسته بشه و 35 سال مدام بتونه مستمری بگیره. خب اینا ببینیم، ما دقیقاً داریم خودمون به دست خودمون مشکلات و مسائل رو هم برای نیروی کارمون، هم برای کارفرمامون، هم برای محیط کارمون داریم به وجود بیاریم. الان در اروپا چیزی به اسم کار سخت و زیان‌آور وجود نداره. جاهای کار یه ذره شرایط سخته، هم حقوق بیشتر داره و هم وادار میکنن که اون محیط کار رو درست بکنه، نه اینکه با زود بازنشسته کردن بتونه یه همچین باری بیاره. خب این دوتا بار رو شما از رودوش سازمان تامین اجتماعی بردارین، در ماه چقدر داره هزینه میده؟ یعنی ما فقط مال خودمون نمیدیم، مال کل کشور داریم میگام میکنیم که اینجاها چه ضعفای وجود داره، که حالا این رو هم تو مجلس قانونی برده شده و دارن روش اصلاحاتی انجام دادن. در مورد من اینم کامل بکنم، ببین در مورد قوانینم که شما اول اشاره فرمودین، ما یکی از کشورهایی هستیم بسیار قانون زیاد داریم. کشور انگلستان با حدود 400 خورده قانون داره اداره میشه. ما 12,000 تا قانون داریم، 180,000 تا بند داریم و کلی هم آیین‌نامه و متاسفانه بعضا میبینین هم با همدیگه هم تناقض دارن، یعنی همدیگه رو خونسا میکنن. ما یکی از مشکلاتمون هستش که تعداد قوانینمون خیلی زیاده، یعنی کاری که مجلس محترم باید انجام بده تنقیح و ادغام این قوانین تو همدیگه است. مثلا ما سر ماده 186 30 تا بخشنامه بود، اینا رو مثلا همه رو اومدن تبدیلش کردن به یه بخشنامه. یعنی این کار رو بسته که حتما حتما به جای اینکه تولید قانون جدید ما بکنیم، بیایم قوانینی که یکسان، مثلا در مورد مالیات چند تا قانون داریم، در مورد تامین اجتماعی چقدر قانون داریم، در اینا رو بیان با هم دیگه ادغام بکنن، بندش و آیین‌نامه‌ش و کاراش رو، و یه مقداری اینا رو
یکپارچه انجام بشه بدن. و از طریق این اصلا مشخص بشه که ما چی داریم.
بله.
و داریم در رابطه با چه نکته‌ای صحبت می‌کنیم.
اگه تمام برنامه رو ببنده بدیم، من تمام این موارد رو دارم آقای دکتر فرمودن.
اختیار دارید. ما حالا همون دقیقاً به این موضوع رسید. آقای دکتر، چه نقاط ضعف و قوتی توی این موضوع واقعا وجود داره که این باعث شده که ما الان در این رابطه بشینیم اصلا صحبت بکنیم؟ که این بهبود فضای کسب و کار ما که باعث رونق تولید خواهد شد، باعث اشتغال خواهد شد و همه این اتفاقات که اون شکوفایی اقتصاد ما صورت بگیره، الان صورت نگرفته و ما امروز داریم در این رابطه صحبت میکنیم و امروز به طور خاص به قوانین میخوایم بپردازیم. چرا و چرا اصلا ما باید تو این زمینه صحبت بکنیم و نقاط قوت و ضعف این موضوع الان کجاست که ما داریم امروز در مورد این نکته واکاوی میکنیم؟
آیه نجف منش نکات جالبی رو گفتن که واقعا خب دیگه کسی که دستن در کار هست و مثال ها و مصداق های زیادی داره، ولی واقعیت اینه که آیا ما مرکزی برای آرزویابی قوانین مربوط که اشاره کردید و گردآوری مشکلات و مسائل انواع فعالان اقتصادی داریم؟ و آیا واقعا این ارتباط گاهی اوقات اینم داریم ارتباط وجود نداره،
انجام نمیشه،
انجام
در واقع
نمیشه.
به نتیجه
یعنی
نمیرسه.
مردم دیدن از بس صحبت کردن، انتقاد کردن و جوابگو کسی نبوده، رها کردن، سکوت کردن. ما نیاز داریم ببینیم اگر واقعا کاری پیش نمیره، واقعا یک مرکزی، سازمانی برای جمع‌آوری تک تک این مصداق‌ها داشته باشه که بعد بیاد دستبندی بشه، رتبه بندی بشه و جوابگو باشیم. یعنی اگر واقعا مشکلاتی در هر حوزه وجود داره، اکتفا نکنیم به چند موردی که وقت گیر بوده، بلکه بریم وارد جزئیات بشیم، ببینیم دقیقا در امور مثلا بیمه بزرگترین مشکلات، موانع قانونی چیه، مقررات کدومه. و نکته ظریفی که آقای نجف منش گفتن، و این یه پدیده است که مربوط به کشور ماست، ما دنبال با قول معروف بزرگترین و بیشترین هستیم، نه بهترین ها، از جمله در قوانین. ما تعداد قوانینمون حتی گاهی افتخار میکنیم که مثلا 12,000 تا قانون داره. خب یه چی؟ مثل صنعتمونه، ما انواع صنعت کار میکنیم بدون اینکه فکر کنیم آیا واقعا مزیت داریم. قانونمون هم همونطوری که اشاره کردم باید بازنگری بشه. قوانین، دستورالعمل‌ها و مقررات اضافی هست یا دستبندی بشه که تکلیف برای اینکه ما بعداً بتونیم بهش رسیدگی کنیم روشن‌تر باشه. من باز هم اینجا خدمت میگم، اگر امروز این برنامه که خود این برنامه ناشی از نیازشناسی بوده که شما انجام دادید،
بله،
اگر این برنامه داره دنبال میشه، ناشی از یک گرفتاری و معضلی است در فعالیت‌های اقتصادی کشور که قطعاً تا اینها هم رفع نشه اصلا رونق معنا پیدا نمی‌کنه. چون اولین نکته‌ای که در رونق اقتصادی در هر جای دنیا معنا داره، فضا و محیط کسب و کار و رشد و پیشرفت و رونق هست. ما این فضا رو نداریم. ما فضای کسب و کارمون واقعا یک فضای نامساعد، غیر شفاف و پر از نایافته ها و ناگفته هاست. خیلی از مردم هنوز دردها و مشکلاتشون، مردم هم که میگم یعنی فعالان اقتصادی، نیومدن بگن و اگر هم گفتن راهی را پیدا نکردن. من پیشنهاد عملی اگر بخوام بدم، فکر میکنم حالا که اتاق بازرگانی این مسئولیت خوب رو به عهده گرفته، بیاد یه مرکزی و یک در واقع هسته ای رو به عنوان هسته دائمی ارزیابی و بررسی انواع مشکلات، چه در حوزه مقررات و قوانین چه در حوزه‌های دیگه، این رو داشته باشه، تحلیل کنه، گردآوری کنه و راهکار بده. اکتفا به این نکنه که ما همه چی رو میدونیم.
درست.
چون یکی دیگه از معضلات جامعه ما اینه که گاهی خیلی چیزها رو میدونیم اما همین چیزها رو فقط چیکار کردیم؟ ذخیره کردیم، رها کردیم و جواب ندادیم. این عارضه یابی و ارزیابی انجام بشه، به دنبالش هسته‌هایی برای مشکل گشایی، مشکل شناسی، مشکل گشایی و راه گشایی که اگر ما میخواییم کمک بکنیم به فعال اقتصادی که در زمینه بیمه، مالیات، مسائل مختلف اینطور مشکلات را شناسایی کردیم و حل کردیم، شفاف باشه. الان ما بیش از حد داریم، باز هم میگم وقتی مثل